أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد من احبكم فقد احب الله و من ابغضكم فقد ابغض الله از ما نسبت به معصومین علیهم السلام تکالیفی خواستند و وظایفی داریم که بسیاری از اونها در قرآن بیان شده خدای متعال دستور به اونها داده در بیانات اهل بیت علیهم السلام هم که فراوان هست همه شما عزیزان با زیارات به ویژه زیارت جامع کبیر مأنوسید در این فراز زیارت جامعه که عرض میکنم بعد از این که مقامات اهل بیت و موقف اونها رو نسبت به خدای متعال و نسبت به ما بیان میکند وظائف ما رو توضیح میده و ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکن و به ما آمنتم به کافرون و عدو بکن و به ما کفرتون به تا آخر وظائفی از ما خواستن در مقابل معصومین که به اندازه‌ای که ما به این وظائف عمل میکنیم موقفی در نزد خدای متعال موقعیتی در نزد خدای متعال پیدا میکنه یه موقعی من عرض کردم که معصومین علیهم السلام ائمه هدات معصومین از یک طرف عبد مطلق خدا هستند هیچ بنده‌ای نه فقط در بین انسانها هیچ مخلوقی در مقام عبادت خشوع خضوع بر اونها سبقت نمیگیره حتی عالم ملائکه لا یسبقکم ثناء الملائکه فی الاخلاص والخشوع اونها هم در مقام اخلاص و خشوع سبقت بر اهل بیت نمیگیرن نه فقط سبقت نمیگیرن بل یتقرب اهل السماء الی الله بحبکم آسمانی ها و سماواتی ها هم نه فقط ما زمینی ها طریق تقربشون به خدای متعال محبت امامه ول براءت من اعدائکم ول استغفار لشیعتکم و تواتر البکا علی مصابکم چهار چیز رو در زیارت جامعه ائمه المؤمنین ذکر کرده که طریق تقرب آسمانی ها به خداست. بل اهل السماء یتقرب الی الله، یک به حب بکن، دو برات من اعدائکم، بل استغفار لشیعتکم. خیلی عجیبه که ما اگه بخوایم از راهی که آسمانی ها به سمت خدا میرن به سمت خدا حرکت بکنیم، یکیش استغفار برای شیعیانه. و بعد میفرماد که و تواتر البکاء علی مصابکم، نه اینکه بر مصیبت شما گریه میکنن، تواتر بکا یعنی پیاپی پیوسته، اهل بکا بر مصیبت شما هستن، که حالا این هر کدوم یه رمزی داره دیگه. حالا اگر کسی عرض کردم یه شأن ائمه علیهم السلام این شأنه که هیچ کسی در مقام بندگی بر اونها سبقت نمیگیره، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، مطلقاً بر خدای متعال سبقت نمیگیرن و همه عملشون بر طبق فرمان خداست، هیچ محرکی معصوم ندارد الا رضای خدای متعال، اون چه خدای متعال دوست میدارد همون را انجام میده. این یک جهت در معصوم هست، عبد مطلقاً متقی ترین انسان ها هستند. حالا عرض کردم اصلا قابل مقایسه نیستن در تقوا با ما، بلکه این کلمه تقوا هستن، کلمت التقوا حق تقوای الهی رو فقط اونها به جا میارند. این یک جهته که عرض کردم در معصوم هست. جهت دومی که در معصوم هست این است که معصومین علیهم السلام اونچنان به خدا تقرب پیدا کردن که حالا برای ما قابل فهم نیست، به نقطه ای رسیدن که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، دیگه جدایی بین اونها و خدای متعال نیست الا اینکه مخلوقند، عبدند. البته این خیلی جدایی مهمی است، ولی اینو که بردارید فرقی نیست. از کنم کمی درک این هم برای امثال ما سخته. اونهایی که به وظائفشون نسبت به معصوم عمل میکنن اینجوری میشن، به یه نقطه میرسن که گویا لا فرق بینه که بین اونها و معصوم فرقی نیست الا اینکه اینا شیعیانند. اونهایی که در انجام وظیفه نسبت به معصومین به کمال میرسن، شیعیان کامل، در یه نقطه ای هستن که گویا فرقی بین اونها و معصوم نیست. و بله معصوم، هیچ کس معصوم نمیشه، کما اینکه هیچ مخلوقی خدا نمیشود، مگه مخلوق خالق میشه؟ لا فرق بینه که به بینه های لا نهم عبادو که عبدن مخلوقن، ولی در یه مقامی هستن که لا فرق بینه که به بینه ها، یعنی من احب بکن فقط احب بله، اونها رو دوست بداری خدا رو دوست داشتی، من ابغضکم فقط ابغض الله، من اعتصم بکن فقط اعتصم بالله و امثال اینا. فرق برداشته میشه. شیعیان کامل اینجوری هستند، یعنی اونهایی که در اون وظائفی که خدای متعال بر اونها مقرر کرده کوتاهی نمی کنن و وظیفه‌شون رو نسبت به معصوم انجام میدن. اون چه خدا از اونها خواسته نسبت به خلفای الهی درش کوتاهی نمی کنن میشن شیعیان کامل. در امتحانهایی که خدای متعال از اونها میگیره نسبت به ولایت معصوم، از عهده اون امتحانها برمیان، میشن عبد ممتحن. میدونید دائما انسان تو این وادی امتحان میشه و هر امتحانی که میده یک بابی به روی او گشوده میشه، باز امتحان بعدی است. این وادی وادی بی منتهاست. اونایی که در وظایفشون نسبت به معصومین کوتاهی نمیکنن، نه فقط تو این دنیا، از عوالم قبل هم اهل سبقت بودن، اهل سرعت بودن، اونها به یه نقطه‌ای میرسن که میشن شیعیان کامل. وقتی شدن شیعیان کامل گویا دیگه لا فرق بینک و بینهم، بین این عرض کنم شیعیان کامل و معصوم گویا فاصله برداشته میشه. عرض کردم هیچ کسی معصوم نمیشه، حتی تالی تل به برای معصوم و اینها من در روایات ندیدم این تعابیر رو، تالی تل به برای 14 معصوم اینها هم در روایات نیست. ولی شیعیان کامل به یه نقطه ای میرسن که گویا فرق بین اونها و معصوم برداشته میشه و ما نسبت به اونها وظایفی پیدا میکنیم، باید اونها رو دوست بداریم، باید به زیارت اونها بریم، باید به شفاعت اونها چشم بدوزیم و اونها هم همینطور گویا واسطه در همه فیوزات نسبت به معصوم سلام الله علیه مجمعین میشه، که یکی از مقاماتش مقامات شفاعته، واسطه میشن دیگه. این که در باب حضرت معصوم سلام الله علیه آمده که حضرت تعبیر خیلی بلندی است، فوق العاده است، فرمود حرم ما اهل بیت قومه، خدای متعال حرمی دارد، مکه است، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرمی دارن، و اون هم مدینه است و امیرالمومنین سلام الله علیه ارواح نافدا حرمی دارن که نجف هست، کوفه است، و ما اهل بیت حرمی داریم که قم هست. بعد امام صادق فرمودن به زودی پاره تن من در قم دفن می شود، یعنی همه که بعد در روایت دارد که همه شیعیان من به شفاعت او وارد بهش میشن، که آدم اصلا نمیفهمه یعنی چی، که واسطه فیض برای همه شیعیان هست، همه شیعیان ورودشون به وادی ولایت و نجاتشون از جهنم و وادی ولایت ائمه نار با دستگیری حضرت معصوم واقع میشه سلام الله علیه. گویا حرم بودن قم هم یه ارتباط وثیق و محکم و جدی با همین حضور حضرت معصوم سلام الله علیه در قم داره. حالا پس ببینید، من عرضم این هست، همین یک کلمه، که همون نسبتی که معصوم میتواند نسبت به خدای متعال پیدا بکنه، شیعیان کامل نسبت به معصوم پیدا میکنن، یعنی واسطه در فیوزاتی میشن که از طریق معصوم به مؤمنین میرسه. حالا در روایات این زیاد آمده دیگه، که دیدید فرمود اگر نتوانستید ما رو زیارت کنید، برید شیعیان رو، شیعه ما رو زیارت کنید، این زیارت ماست. یا دیدید در ادله به ما دستور دادن که اونها رو هم ما مکلفیم دوست بداریم، مبالن لکم ولا اولیاءکم اتقربوا الی الله بحبکم به موالاتکم و موالات ولیکم. بنابراین مقامی پیدا میکنن شیعیان، که حالا این یه بحث مستقل است، یه موقع انشاءالله خدای متعال توفیق داد اینو باید باز کنیم، که روایاتی که در باب شیعیان هست و ارتباطشون با معصومین که در عوالم مختلف ارتباط با معصوم دارن، اونو انشاءالله یه موقعی باید توضیح بدیم. خب حالا من در بین اون وظائفی که ما نسبت به معصوم داریم، که شیعیان کامل در انجام این وظائف در مرحله کمالن، در قله هستن، و هر کسی به اندازه‌ای که این وظایف رو انجام میده تقرب پیدا میکنه. عرض کردم دو طرف داره، یک طرف وظایف نسبت به معصوم، یک طرف تجلی صفات معصوم در شیعه و در مؤمن هست. شیعیان کامل هم در مقام انجام وظیفه در قله هستن، هم صفات معصومی به نحو کمال درشون تجلی کرده، یعنی علم معصوم میخواید در اون ظرف هست و محبت معصوم، معرفت معصوم، اون صفاتی که معصوم دارد، اون صفاتی که شما در زیارت جامعه کبیره برای معصوم توضیح میدید، اون صفات در این شیعیان کامل تجلی پیدا کرده. حالا این توضیحش برای فرصت دیگه، فقط اینو عرض کردم که شخصیت‌هایی مثل حضرت معصوم سلام الله علیه ها در یه چنین موقفی هستن، این که شما در حرم معصوم حضرت معصوم سلام الله علیه و معصومین رو زیارت میکنید، در زیارتی که از امام رضا علیه السلام نقش شده، و بعدم درخواست شفاعت میکنید، یعنی همین، یعنی صفات معصومین در ایشون ظهور داره و یک جلوه ای از همه معصومین در ازا حرم همه اهل بیت در قم هست. بنابراین میفرمایید گویا حرم همه اهل بیت رو میشود در قم زیارت کرد، گویا به فیوزات ائمه علیهم السلام میشه در قم رسید، واسطش حضرت معصوم سلام الله علیه هستن. خیلی گنجینه فوق‌العاده قیمتی است که نباید انشالله ازش غفلت کرد دیگه. این رو همه شما شنیدید که پدر بزرگوار مرحوم آیت الله عظما مرعشی توسلی کرده بودن یک ریاضتی که برایشون مثلا قبر حضرت زهرا سلام الله علیها مشهود بشه. در عالم رؤیا بهشون فرموده بودن که این شدنی نیست تا قبل از ظهور، ولی اگر خواستید حضرت زهرا سلام الله علیها رو زیارت کنید برید قم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو زیارت کنید، که حالا این تعبیر رو نقش شده، تعبیر لطیفی است که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها جلالتشون رو به ایشون دادن، عنایت کردین. علی ای حال این که قم حرم اهل بیت است و حریمی است که می شود از این طریق به اهل بیت نزدیک شد، یک علتش همین از کلمه رضا در همین حدیث حضرت ذکر کردن حرم ما در قم فرمودن تدفن و بزعتی، بلا فاصله فرمودن یه پاره تن من در قم دفن میشه و همه شیعیان به شفاعت او وارد بهشت میشن. این شخصیت یه شخصیتی است که هم در مقام طاعت و محبت معصومین تامه، از اون طرف هم انوار معصومین در ایشون یه تجلی خاصی داره، ظهور خاصی داره. اگر کسی بخواد راه پیدا کنه از این وادی می شود به معصومین تقرب پیدا کرد و راه رسیدن به معصوم هست. حالا من بحث کوتاهی که دارم یه جمله، حالا انشالله بقیه بحث برای فرصت دیگری، وظائفی که ما نسبت به معصوم داریم که عرض کردم در روایات و معارف و زیارات و به خصوص در زیارات خیلی تأکید شده و مهمتر از همه در قرآن به او دستور داده شده، یکی از مهمترین وظایفی که ما نسبت به معصومین داریم که سرآمد همه وظایفه و همه وظایف دیگه فرع بر اوست، محبت هست. از ما خواستند که محبت معصوم رو به کسب بکنیم، نه فقط محبت معصوم رو کسب بکنیم، از ما خواستند که محبت معصوم در وجود ما غالب بر محبت‌های دیگر بشود و محبت‌های دیگر رو بپوشونه. در قدم اول معصوم رو بیش از بقیه متعلقاتمون دوست بداریم و در قدم دوم تمام محبت ما فانی در معصوم بشه، کما اینکه معصومین علیهم السلام اینجوری هن، خودشون اتامین فی محبت الله هن، محبتشون محبت تامه، هیچ نقصی درش نیست. اگر ذره محبت غیر باشه محبت تام نیست. یکی از خصوصیات محبت تام اینه، اگر انسان غیر رو هم در کنار خدای متعال دوست بدارد این محبت محبت تام نیست. یکی از خصوصیات محبت تام اینه که هیچ رقیبی نداره، فقط محبت خدای متعال بر وجودشون غالب و حاکمه. ما هم نسبت به معصوم باید اینجوری بشیم، تام در محبت بشیم، محبت تمام پیدا کنیم، که عرض کردم یکی از خصوصیات محبت تمام اینه که رقیب نداشته باشه، ولی محبتی که رقیب دارد محبت تام نیست. از ما این تکلیف رو خواستن، محبت نسبت به معصوم. حالا من یکی دوتا آیه روایت بخونم بعد یه نکته رو عرض بکنم. این آیه مبارکه در سوره براءت هست، خدای متعال در سوره براءت به وجود مقدس نبی اکرم یه دستوری میدن در آغاز سوره، براءت من الله و رسوله الالذین آحدتم من المشرکین، با اون مشرکینی که با شما قرار بسته بودند و طبقی برنامهی با اونها قرارهایی داشتید از اونها اعلام براءت کنید، دیگه دوران قرار شما با اونها تمام شده. و بعد اظهار براءت نسبت به مشرکین میکنن و این مبدأ یک صفبندی مهم میشه در عالم. وقتی وجود مقدس نبی اکرم صفبندی میکنن این صف همه ماها رو، همه عالم رو میپوشونه دیگه. لذا سه جبهه میشن مردم، یه جبهه جبهه مقابل حضرت میشن که جبهه خودش دو قسمه، جبهه مشرکین و منافقین، کفار و منافقین، و یه جبهه هم جبهه مؤمنین. این سه جبهه شکل میگیره و ما باید در این صف بندی که حضرت میکنن در صف مؤمنین باشیم و کنار حضرت باشیم. در این سوره نکات بسیار لطیفی وجود داره، صفات منافقین، صفات مشرکین، طرحهاشون، نقشه هاشون، و یکی از مهمترین چیزهایی که در این سوره خیلی ذکر شده به دقت انشاءالله دنبال کنید، اون موانعی است که میتونه ما را از وجود مقدس نبی اکرم جدا کنه و ببره تو صف منافقین و مشرکین، و به عکس اون لوازمی که اگر ما اونها رو به دست آوردیم میتونیم در صف مؤمنین باشیم، کنار حضرت بمانیم، در این سوره ذکر شده. یکی از خصوصیاتی که در این سوره روش تأکید شده این هست، قل خطاب میکنه به ما، انکانه خیلی خطاب تندی است، توبیخ خیلی تندی است، میفهمد اگر اینجوری هستید، حالا آدم خودش باید محاسبه کنه ببینه اینجور هست یا نیست. انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، ببینید همه تعلقات ما همینا هستن دیگه، اون چیزایی که بهشون تعلق داریم، دوستشون میداریم، در راه اونها فداکاری میکنیم، همینا هستن. اگر پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، همسرانتون، عشیره و اقوامتون، اموالی که به زحمت به دست آوردید، تجارتی که از کساد شدنش میترسید، این نکته هم مفسرین گفتن چون وقتی این سوره نازل شد رفت و آمد مشرکین کم شد، نگران بودن که تجارتشون کساد میشه، تجارتون تخشون کساده ها و مساکن و ترزونه ها، این زندگی که میپسندید، خانه هایی که میپسندید، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اینها خدای نکرده در نزد شما محبتی که در دل شما نسبت به اینها هست بیش از محبت خدا و رسول خدا و جهاد در راه خداست. این سه چیز، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، زندگیتون رو بیش از مجاهدت در راه خدا دوست دارید، لذا به خاطر رسیدن به زندگی از مجاهده در راه خدا دست بر می دارید. اگر اینجوریست و تربصوا، منتظر باشید، حتی یأتی الله به امره، خدای متعال فرمانش رو در باب شما صادر بکنه. مفسرین فرمودن خدای متعال تهدیدش رو علنی نکرده که من با شما چیکار میکنم، اگر محبت این تعلقات در دل شما بیش از محبت خدای متعال و رسول خدا و مهمترش اینه و جهاد فی سبیله، اینو بیشتر از مجاهدت در راه خدا دوست دارید، فرزندتون و خونتون و تجارت خانتون رو بیش از تلاش در راه خدا دوست می‌دارید، و تربصوا حتی یأتی الله بأمره، منتظر باشید تا خدای متعال فرمانش رو در باب شما صادر بکنه، به بفرسته که انهو در یه بوته ای از ابهام خدا سرنوشته این دسته رو گذاشته، خیلی تکلیف سختی از ما خواسته، فرموده بعد شما در یه موقفی باشید که هیچ کدوم از اینها رو بیش از خدا و رسول و جهاد در راه خدا و رسول خدا دوست نداشته باشید. در بعض آیات دیگه از این هم بالاتر فرموده مؤمنین صفاتشون اینه، والذین آمنوا اشد حبا لله، محبتشون نسبت به خدای متعال بسیار محبت شدیدی است، شدت محبت نسبت به خدای متعال غالب بر وجود اونهاست. پس ببینید این رو خدای متعال از ما خواسته، خواسته که ما هیچ یک از متعلقات خودمون رو بیش از خدا و رسول خدا و کار کردن در راه خدا و رسول خدا دوست نداریم. خاطرم از مرحوم فیض که از بزرگترین مفسرین ماست، وقتی این آیه رو تفسیر میکنن زیلش میگن خدای متعال در این آیه خیلی تکلیف سختی خواسته، قل من یتخلص عن، کم کسی است که از این تهدیدی که خدای متعال تو این آیه فرموده خلاص بشه، یعنی بتونه واقعا به یه نقطه‌ای برسه که حتی یأتی الله به امره این در باب او نباشد، یعنی این متعلقات هیچ کدوم بیش از خدا و رسول و تلاش در راه خدا و کار کردن در راه خدای متعال و رسول در دل او پایگاه نداشته باشن. پس این یک تکلیفی که از ما خواستن. حالا روایات هم فراوان هست در این زمینه، یک روایت هم خدمتون تقدیم کنم، این روایت مفصل هست، در ذیل این روایت این جمله هست که روایت برای این آخرش میخونم، در این روایتی که در مجمع البیان نقل کرده فرمودن یک جوانی بود از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، علاقمند به حضرت بود. حضرت دیدن این جوان بیمار شده، نحیف شده، لاغر شده، چهرش در رنگ شده، فهمودن چته، احوالشو پرسیدن. از کرده رسول الله هیچ بیماری ظاهری ندارم، من خیلی شما رو دوست میدارم و میام سر راه شما، چشممو از نگاه به شما پر میکنم، دلم آرام میشه، در مجلس شما میشینم آرام میگیرم. اخیراً با خودم خیلی فکر کردم، دیدم که خب فرصت دنیا زود تمام میشه و ما از شما جدا میشیم و وارد عالم برزخ و قیامت میشیم. تو اون عالم اگر ما بهشتی باشیم دستمون به شما نمیرسه، جهنمی هم باشیم که هیچی، یعنی مقام شما رفتی به مقام ما نداره. درستم هست دیگه، اینطور نیست که بهشتی ها همه در جوار معصومین باشن، این یه مقام مال استثناهاست که در جوار معصومن، در کنار معصومن، در محضر معصومین هستن، در بهشت این مقام استثنایی است. حضرت به سعید ابن عبدالله مثلا فرمودن انت امامی فی الجنه، در بهش پیش روی ما هستی، مهمان خاص ما هستی. میگه من خیلی نگران اینم هستم، بیماری من به خاطر اینه، احساس میکنم که دیگه راهم به شما قطع میشه بعد از دنیا. این دنیاست که با دستمون به شما میرسه، در آخرت دیگه مقام ما با مقام شما خیلی فاصله، ولو بهشتی باشیم دور هستیم. چه آدم فوق‌العاده‌ای بوده واقعا، بیمار شده بوده به خاطر اینکه احساس میکرده بعد از مرگ دستش از پیغمبر خدا کوتاه میشه، بیمارش کرده بوده، خاصیت محبت دیگه. این آیه نازل شد، من یطع الله و رسول، اگر میخواید همراه پیغمبر خدا باشید راهش اینه، من یطع الله و رسول، کسی اگر مطیع خدا و رسولش شد، خاصیتش چیه؟ فاولائک، این دسته، مع الذین انعم الله علیهم، با اون کسانی هستن که خدای متعال بهشون نعمت داده، یه نعمت ویژه‌ای است که نگفته حالا این نعمت چیه. این دست چهار اینا کیا هستن؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین. این چهار دسته یه نعمت خاصی به خدای متعال بهشون داده که در این سوره در این آیه توضیح داده نشده. اگر کسی مقام طاعت داشت، من یطع الله و رسول، اگر کسی مطیع خدا و رسول باشه، با این چهار دسته همراه خواهد بود، هم سفره، از اینا جدا نمیشه، در جمع اونهاست. بعد میفرماد و حسن اولئک رفیقا، رفقا او در مسیر اینا هستن، با اینا هم سفره در سیرش به سمت خدای متعال. که خب این انبیا و صدیقین و شهدا، خود وجود مقدس نبی اکرم به این معنا داخل درشون هستن، ولی بقیه انبیا و صدیقین و شهدا بیشتر مقصودن در این آیه، ولی خود حضرت هم داخلن. که معنی فرمایش حضرت اینه که اگر کسی میخواد همراه با پیغمبر خدا باشد، باید مقام طاعت داشته باشه. مقام طاعت رو حالا معنا کردن، فرمودن فرمان برداری و تبعیتی که همراه با محبت و خشوعه. یه موقع انسان از سر ترس طاعت، به این نمیگن طاعت، طاعت گفتن فرمان برداریه از سر محبت و خشوع با تواضعه. یه موقع آدم حرف گوش میده ولی خودشو طلبکار میدونه، اون فرمان برداری که همراه با خشوع و تواضع و احساس بدهکاری و محبته میشه طاعت. اگر کسی مطیع خدا و رسول خدا باشه، همراه حضرت خواهد بود، من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. بعد حضرت ذیل این یک مطلبی فرمودن که این خیلی عجیبه، نسبتش با این آیه چیه خیلی روشن نیست. حالا حضرت یه جمله فرمودن، فرمودن والذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که جان من در دست اوست، لا یؤمنن احدون، احدی مؤمن نمی شود، حتی اکون احب الیه، تا اینکه من در نزد او محبوب تر باشم، من نفسهی و اهلهی و ولدهی بعد و ناس اجمعین، من نفسهی و والدیه و اهلهی و ولدهی و ناس اجمعین، از خودش، از پدر و مادرش، از اهلش و از فرزندانش و از همه مردم در نزد او محبوب تر باشم. لا یؤمنن احدو، احدی مؤمن نمیشه، ایمانش کامل نمیشه، تا اینکه من در نزد او محبوب تر باشم.
حالا اینو در جای خودش بحث شده، ایمان همون محبت دیگه، علی حبه ایمان، ایمان محبته، حقیقت ایمان محبت خدا و رسوله، محبت اولیاء معصومه، بعد این محبت تبدیل میشه به محبت مؤمنین و جبهه حضرت. ایمان کامل عبارت است از محبت تام. اگر کسی محبتش نسبت به معصوم تام نباشد، این ایمانش کامل نیست. ایمان کامل یعنی محبت تام، کما اینکه ایمان معصوم محبت تام نسبت به خداست. التامین فی محبت الله. ما هم وقتی در ایمان کامل میشیم که در محبت معصوم به تمام برسیم و همه رو فرع بر معصوم دوست بداریم. حتی اکون احب الیه. اگر کسی پیغمبر خدا رو دوست داره، دنیا هم دوست داره، این مؤمن نیست. مؤمن اون کسی است که پیغمبر خدا رو بیش از همه دوست می‌داره. وقت مؤمن کامل اون کسی است که محبتش تامه، یعنی فقط حضرت رو دوست می‌داره. در محبت خدای متعال البته پیداست. حضرت به اون عرض کنم طفلی بود، یا حضرت فرمودن که منو بیشتر دوست داری یا مثلا پدرت و شما رو مادرت و یکی یکی حضرت فرمودن، فرمودن منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عرض کرد من شما رو برای خدا دوست میدارم، شما رو عبدویداست، شما رو هم برای خدا متعال دوست میدارم. اگر کسی در محبت معصوم به مرحله تمام رسید، این ایمانش کامله. مؤمن کامل اون کسی است که محبتش تام نسبت به معصومین. پس یکی از صفاتی که از ما خواستن ایمان، محبت نسبت به معصومه. حالا روایت تو این در این زمینه خیلی هست، صدها روایت داریم که دستور میدن به محبت و آثار محبت معصوم رو هم ذکر کردن که فراوانه. حالا من یه نکته کوتاهی رو اینجا عرض بکنم، و اونی که ممکنه گاهی به نظر بیاد آقا محبت که در اختیار ما نیست، که ما دوست بداریم یا دوست نداریم، دوستی که در اختیار ما نیست. ببینید اینطور نیست، ما همه قوامون تحت اختیار ماست، کما اینکه چشم ما، گوش ما، زبان ما تحت اختیار ماست، میتونیم کنترل کنیم، عنایت فرمودین، و اگرم رهاش کردید ممکنه کم کم تسلط انسان بر این قوا از دست بره، دیگه نتونه تسلط پیدا بکنه. این فقط اینها نیست، قوای دیگه ما هم همینطوره. ممکنه کسی به نظر بیاد خیال در اختیار ما نیست، اتفاقا اینطور نیست. یکی از قوایی که ما باید کنترل کنیم همین خیاله. دیدی دادم سر نماز با میسته هم تو رژه میره دیگه، همه تعلقاتش میاد مقابل چشمش، عبور میکنه از نفسش، نمیذاره آدم کار خودشو انجام بده. این تحت اختیار ماست، باید این خیالو کنترل کرد. قواعدی هم داره، عدل راههایی هم داره. قلبم همینطوره، بالاتر از خیال قلبه. قلب انسان اینطور نیست که تحت اختیار انسان نباشه. انسان نتواند محبت خود، دارایی های قلب خودش رو کنترل کنه. همینطوری هر کسی رو دوست بدارد به هر چیزی دل ببنده، اینجوری نیست. این در اختیار ماست. ما میتونیم قلب خودمون رو پالایش کنیم، اصلاح کنیم. اتفاقا تهذیب نفسی که از ما میخوان، نفسش رو انسان پاک کنه، تهذیب کنه، مهذب بشه، از آلودگی ها پاک کنه، مهمترین مرحلهش تهذیب قلبه. یعنی انسان قلب خودش و لب خودش رو باید پاک کنه. و این امریست که از ما خواستن، اگر در اختیارمون نبود که از ما نمیخواستن، که ما نمیگفتن ایمان بیارید. با اینکه ایمان صنع خداست، خدای متعال به یه معنا محبت رو خلق میکنه، ولی از ما خواستن، پیداست در اختیار ماست. اینجور نیست که قلب و واردات قلب انسان بیرون از اختیار انسان باشه. اگه قلب انسان در اختیار انسان نباشه، هیچ قوای انسان در اختیار نیست. در روایت ببینید فرمود قلب محوره، اگر اصلاح شد همه اصلاح میشه، چشم و گوش و زبان و خیال، همه اینها وقتی قلب اصلاح شد اصلاح میشه. اگه او فاسد بود همه قوا فاسد میشن. اینطور نیست که این قلب در اختیار انسان نمیشه، اینم نه در اختیار انسانه. البته شما هر چی به سمت قوای باطنی میرید، تصرف درش مشکل تره. این که انسان اون قوا رو در اختیار خودش بگیره، کنترل کنه، خیال انسان در اختیار انسان باشه. هر وقتی بخوان این صور رژه نرن درش، وقتی میگه الله اکبر خیالش در کنترلشه، هیچ حضور، کاملا با اختیار خودش خیالش رو کنترل میکنه. این فقط در موقع نماز هم نیست، آدم در همه حالات باید اینجوری باشه، باید خیالش تحت کنترلش باشه، قلبش تحت کنترلش باشه، واردات قلبیش رو کنترل کنه. این شدنی است. اگر نشدنی بود که از ما تکلیف نمیخواستن، بلکه حالا عرض بکنم اگر انسان قلبش رو نتونه کنترل کنه، بقیه قوا نمیشه کنترل کنی، بقیه قوا تحت فرمان عقل قلبن. انسان وقتی دنیا رو دوست میداره چشمش دنبال دنیا میره دیگه، درسته؟ اللهم مقلب القلوب والابصار، ثبت قلبی علی دینه که ولا تزغ قلب بعد از هدیتنی، در ترغیبات نماز صبح است. دیدین خدای متعال مقلب القلوب والابصار، هم تحولات قلب هم تحولات ابصار در دست اوست. تحولات بصر تابع قلبه. قلب اگه متمایل به دنیا بود، چشم انسان هم به سمت دنیاست دیگه. قلبی که متمایل به آخرته، چشم هم به آخرت باز میشه، آخرت بین میشه. هر چی نگاه میکنه تو دنیا بصیرت‌های اخروی پیدا میکنه، نگاه میکنه به دنیا درس آخرتی میگیره، تعلقش به خدا و آخرت زیاد میشه. چون قلب اینجوریست. اینطور نیست که آدم بگه که قلب در اختیار ما نیست، قلب از هر کجا بخواد بره، اینطوری نیست. از ما خواستن قلبمون رو کنترل کنیم. یکی از مهمترین اموری که در مرحله قلب از ما خواستن محبت. ما باید محبت هامون رو کنترل کنیم و این شدنیست. و انسان اگه نتونه به محبت برسه، راهش به ایمان بسته میشه. و بقیه قباش هم همینطوره. انسان اگه حب و بغضش در اختیار خودش نباشه، رها کنه، رفتارش هم همینطوره، صفاتش هم همینطوره. محور این هست. بنابراین ببینید یکی از چیزهایی که از ما خواستن که ما مکلفیم باید داشته باشیم، مقام محبته. این در اختیار ماست. حالا راههایی داره، حالا اون راهاشو من الان نمیخوام عرض بکنم، یک راهشو فقط اشاره میکنم. یکی از اموری که در واقع به منزله یک کلید هست، حتی راههای متعددی داره، راههای متعددی کش اینه که انسان از تعلقات خودش بگذره. انسان اگه از تعلقات خودش گذشت، محبت میاد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. همون بر در روایات به نیکی، به خیر نمیرسید، به بر نمیرسید تا از اون چه دوست دارید بگذرید در راه رسیدن به اون بر. حضرت فرمود بر ما هستیم. اگر میخواید به ما برسید، باید از تعلقاتتون بگذرید در راه ما. انسان اگه اون چه بهش دادن در راه خدا و در راه معصوم خرج کرد، خاصیتش اینه که محبت خدا و معصوم میاد. از تعلقات گذشتن، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما. انسان از خوابش بگذره، خواب آدم دوست داره، در اختیار خدا آدمه. اگر از خوابت گذشتی برای مناجات با خدا، محبت خدا به انسان داده میشه. انسان مالشو دوست داره، اگر از این مال در راه خدا گذشت، محبت خدا جایگزینش میشه و الا دائم محبت مال میمونه. بقیه تعلقات هم همینه. یک راهش اینه، گذشتن از تعلقاته. فرمود که حضرت ابراهیم خلیل خلیل شد، محبت خدا درش شعله ور شد. چرا؟ به خاطر اینکه حاجتها رو رد نمی کرد، از تعلقات خودش میگذشت، خدای متعال حواله میفرستاد، این حواله رو رد نمی. این راهشه. یه راهش هم در روایت داره که از غیر خدا چیز نخواستنه، وابسته به غیر نشدنه. انسان وقتی از دست دیگران میگیره، محبت دیگران در وجودش میاد. فرمود ابراهیم خلیل خلیل شد چون از دست غیر خدا نمی گرفت. این غیر از واسطه هایی است که خدا قرار داده. اون گرفتن از اونها گرفتن از خداست. بنابراین میفهمید خود انسان، بله الانسان علی نفسه بصیرتون. انسان میفهمه که وقتی این لیوان آب رو میخوره، خودشو مهمان آب میدونه یا مهمان خدا. آب میخوره، ما که بدون آب نمیتونیم تو این عالم طبیعت رفع تشنگی کنیم. تا تو این عالم هستیم، باید آب بیاشامیم. ولی اگر کسی خیال کرد که آب سیراب میکنه انسانو، وابسته به آب میشه. اگر میدونه که رحمت خداست، آب مینوشد، به خدا نزدیک میشه، محبت خدا در دلش میاد. این که فرمودن اگر شما آب رو سه جرعه کنید، خدا رو حمد کنید، بعد از هر جرعه با بسم الله بخورید، خدا رو حمد کنید، بهشتی میشید، یعنی همین. انسان اگر آب هم میخوره احساس کنه از دست خدای متعال میگیره و اوست که رفعتش میکنه، محبت خدا میاد. لذا میگن غافل نباشید. اینکه خدای متعال در قرآن میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه، سرتون رو نندازید زیر بخورید. سر سفره که میشینید یه توجهی به طعامتون کنید. انا سببنا الماء سبا، ما از آسمان باران رو فرو فرستادیم، ثم شققنا الارض شقا، ما زمین رو شکافتیم، فانبتنا فیها حبا و عنبا و زیتونا و قضبا و حدائق غلبا، ما هستیم که این گیاهان رو رویاندیم، متاع لکم ولا انعامکم، ما اینها رو برای شما آماده. فلینظر الانسان الی طعامه، نکتهش همینه، انسان اگه با غفلت خورد اسیر همین اشیاء میشه، وابسته به قضا میشه، هرچی قضا لذیذتر قضا رو بیشتر دوست داره. ولی اگر کسی متوجه بود که از دست چه کسی میگیره، سر سفره که نشست با بسم الله و حمد خورد، این محبت خدا رو در دل انسان زیاد میکنه. اینه که ما میگن در همه احوال حواستون رو جمع کنید، نکتهش همینه که اگر انسان از دست غیر خدای متعال گرفت، حالا از اسباب، ما که تو عالم اسبابیم، فعلا نمیتونیم از این اسباب بریم بیرون، وارد عالم برزخ هم بشیم همینه، وارد بهشت هم بشیم همینه، اونایی که بیواسطه با خدای متعال متصلن ما نیستیم، اون معصومینن که هیچ کدوم از این اسباب حجاب واسطه نیست براشون، ما از تو در عالم اسبابیم و از این اسباب باید استفاده کنیم، منتها نحوه استفاده ما مانع ما مزاحممون میشه. آب میخوریم وابسته به آب میشیم، و پیداست محبت آب تو دل انسان میاد، لذا اگه آب نباشه انسان میترسه چون محبوبش نیست دیگه. محبت طعام در دل انسان میاد، غذاها رو دوست میداره، خوردنی ها رو دوست میداره، ولی اگر همه اینها رو رزق خدای متعال بدونه، همه این محبت ها تبدیل میشود به محبت الهی. اینا بعضی از راهاییست که در روایات آمده. اگر خدای متعال حواله فرستاد، تردید نکنید، از مالتون، از آبروتون، از خوابتون، از راحتتون، اونجایی که باید بگذرید بگذرید. وقت میبینید جاش محبت خدای متعال میاد، اون موقعی که آدم تازه خوابیده به هیچ وجه دلش نمیخواد باشه، بعد برای محبت خدا پا میشه، خدا با خدای مناجاتی کنه، جاش محبت خدا میاد، خواب رو میده محبت رو میگیره، راحتی رو میده محبت خدا رو میگیره، ایمان میاد جاش. ایمان اینجوری که یکی از راه‌های کسبش اینه. دو، این که انسان حواسش باشه از غیر خدا چیزی نگیره. از کردم ما تو عالم اسبابیم، نمیشه آب نخوریم، میشه آب نخوریم، میشه غذا نخوریم، میشه نخوابیم، میشه از روابط اجتماعیمون استفاده، نمیشه، اینا شدنی نیست، ما نیاز به همسر داریم، نیاز به فرزند داریم، ولی اینها رو وسائط ببینیم، واقعا از دست خدا بگیریم. فلینظر الانسان الی طعامه، سرمونو نندازیم زیر غذا بخوریم، انا سببنا الماء، ببینی از کجا آمده، دنبال کنی این لقمه رو تا برسه به دست خدا. اگر این لقمه که آدم در دهان میگذاره غافل خورد، وابسته به همین غذا میشه، ولی اگر این لقمه رو دنبال کرد، رسید به مبدا، از دست خدا گرفت، محبت خدا جاش میاد. حالا یکی از راههایی که محبت رو در ما ایجاد میکنه که جز کلیدهای اصلی است، دعاست. ما یکی از دعاهای اصلیمون باید محبت باشه، یعنی صبح تا شب کارون این باشه محبت خدا رو بخواد، محبت اولیاء خدا رو بخواد. ببینید در دعاهای معصومین فراوان این آمده، به ما توصیه کردن محبت بخواید از خدا. اللهم انی اسالک حبک، در مناجات 15 است، و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک و ان تجعلک احب الی مما سواک. خدای از تو من محبت خودت رو میخوام، محبت اون کسانی که تو رو دوست می‌دارن، محبت هر عملی که منو به تو نزدیک می‌کنه، من اعمالو دوست داشته باشم. از تو می‌خوام که خودت رو محبوب‌تر از همه در دل من قرار بدی. از این دست دعاها فراوانه. اللهم املا قلبی حبا لک. خدای قلب منو پر از محبت خودت کن، و خشیتم ملک، و ایمانم بک، و تصدیقم به کتابک، و فرقم ملک، و شوقن الی. حبب الی لقاءک، در دعای ابو حمزه این فراز ها هست، ملاقات خودتو در دل من محبوب، من مشتاق ملاقات تو باشه. یکی از راه هایی که انسان میتونه به او به محبت برسه دعا کردنه. خیلی باید روی این سرمایه گذاری کرد، التماس کنه انسان، همه اون زحمات در جای خودش محفوظ، ولی انسان تلاش کنه که دعای فراوان کنه. یه قسمت از دعاشو این قرار بوده محبت خدا و اولیایش رو بخواد. حالا یه رمزی هست در این جمله‌ای که عرض میکنم، اینم یکی از دستورهای مهمه که زیاد صلوات فرستادنه، این محبت رو زیاد میکنه. حالا این در جای خودش، این بعد توضیح داده چجوری صلوات محبت رو در انسان زیاد میکنه. وقت اگر کسی علی ای حال تونست کاری بکنه که خدای متعال در سفره رزقش محبت معصومین رو قرار بده، به همه خیر دنیا و آخرت رسیده. روایات در این زمینه خیلی زیاده، من یه جمله این روایت رو میخونم، روایت مفصله، در خصال صدوق نقل کردن، من اون مجلسی هم در بهار نقلش کردم. فرمود که من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی، اون کسی که خدای متعال محبت ائمه اهل بیت منو روزی او بکنه، رزقش قرار بده، من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی، فقط اصاب خیر دنیا و الاخره، به تمام خیر دنیا و آخرت رسیده. فلا یشکن احد انه فی الجنه، شک نکنید آدم وسط بهشته، محبت آدم میبره تو بهشت. الان محبین وسط بهشته، بهشت محبین یه بهشت مخصوصی است، از همین دنیا هم شروع میشه، البته بهشت آخرتشون در جای خودش محفوظ. فلا یشکن احد انه فی الجنه. بعد فرمود اگه کسی به محبت ائمه رسید، 10 خصلت در دنیا حاصل میشه براش، 10 در آخرت. خصال دنیایشو که میشموره خیلی عجیبه، یکیش اینه، فرمود اهل عمل میشه، تنبلی ازش برداشته میشه. کسی به محبت امام رسید تو دنیا اهل عمل میشه، اهل شب زنده داری، و نه فقط شب زنده داری، اهل نشاط در قیام لیل میشه. خیلی تعبیر عجیبه، النشاط فی قیام اللیل، نه فقط شب زنده دار میشه، از شب زنده داری لذت میبره، با نشاط شب زنده داری میکنه. این راهش رسیدن به محبته، النشاط فی قیام اللیل. بغض دنیا در دلش میاد، دنیا مقصود عالم طبیعت نیست، مقصود محیط ولایت ائمه جوره و اون چه از اون طرف میاد، نسبت به اونها بغض پیدا میکنه. بعد فهمود مهمترینش یکیش اینه، از سخاوت پیدا میکنه، جان خودشو، مال خودشو، همه چیزش رو در راه خدای متعال و در راه معصومین میدهد. این اثر محبته. آرامش خودش رو از همه چی میگذره دیگه، سخاوت یعنی همین دیگه، سخاوت فقط در مال که نیست که، سخاوت در جانم هست. اگر کسی اهل محبت شد به اهل سخاوت میشه، قناعت فرموده. این حدیث رو مکرر دیده، چندین حدیث به این مضمون در روایات داریم. میامدن محضر ائمه اعلام آمادگی میکردن، به خصوص امام صادق علیه السلام زیاد در روایات، چون دورانشون یه دورانیست که قیامی بر علیه بنی امیه شد و به اسم دفاع از اهل بیت هی می آمدن از جای مختلف، اونجایی که محبین بودن، کوفه بود، خراسان بود، که ما آماده ایم، شما قیام کنید، ما در خدمتون هستیم. حالا جوابهای معصومین علیه السلام دارن، این یکی دوتا رو میخواستم عرض بکنم. آمد به حضرت عرض کرد از کوفه که آقا ما آماده ایم. حضرت فرمودن که شما رابطتون با همدیگه چجوریه؟ خود محبین، مؤمنین، شیعیان ما چجوری هستید؟ دست تو جیب هم میکنید اگر احتیاج داشتید؟ در بعضی روایت اینجوری داره، در یه روایت میدیدم در بهار نقل کردن، من مصدر اولی شلام یادم نیست، که حضرت موسی بن جعفر یه عده از شیعیانشون از حج میامدن، رفتن به استقبالشون، پذیرایی مفصلی ازشون کردن. بعد ازشون پرسیدن آقا روابطتون با هم چجوریه؟ گفت آقا بهترین شکل، خیلی با هم خوبیم، ما شیعیان خیلی با هم روابطمون خوبه. ببینید حضرت فرمود که اگر یه موقع نیاز داشته باشید، میرید در به خونه رفیقتون، خانه نبود، به همسرش بگید کیسه سر به مهر طلا و سکه هاشو بیاره، مهرشو بشکنید، به اندازه نیازتون بردارید، بقیهشو بهش بدید. گفت نه، هنوز اینجوری نشدیم. فرمود بس هنوز نیستید. شیعیان ما باید با هم اینجوری باشن. قناعت میکنید؟ حالا در این حدیثی که میخوندم، باز در روایات هست، در روایات دیگه هم آمده، حضرت فرمود که شما اینجوری با هم رفتار میکنید؟ عرض کردن فهمون تو دوران ظهور اینجوری میشه، دوران مزامله با هم رفیق میشن، رفیق صمیمی اینجوری میشه دیگه، جمع المال میشه. همون کسی که میخواد بره برداره منصفه، همون کسی که صاحب ماله، اون مالش در اختیاره، اینم آدم منصفیست. عنایت میکنید؟ نه این اگه کیسه رو در اختیارش قرار بده بیش از نیازش برمیداره و نه او بخل میبرزه. حضرت گفت حضرت ما آماده ایم. حضرت فهمود اینجوری شدی درس کردن. حضرت فهمود اگه اینجوری نشدید حواستون باشه، اگر اینجوری نشدید در مال جانتون بخیل ترید. ادعا نکنید جانمون در اختیار شماست. محبت سخاوت میاره دیگه. انسان مالش جانش مال خودش نیست. انسان محب مال و جانش مال محبوبشه، سخی میشه، به راحتی از تعلقات خودش در راه محبوبش میگذره. حالا این آثار فراوانی داره این محبت. این تکلیفی که از ما خواستن، یکی از مهمترین تکالیف محبته که ما باید سعی کنیم محبت معصوم رو به دست بیاریم و اگه به دست آوردیم به همه خیرات دنیا و آخرت رسیدیم. اخ اونهایی که اولیاء خاصن کسانی هستن که در محبت به مقام تمام میرسن و این اصلی ترین صفته. اصلی ترین صفت مؤمن محبت تامه نسبت به معصومه. انشالله خدا متعال روزی ما بکنه و بتونیم این صفات رو کسب کنیم. انشالله صفات دیگه هم هست، اگر مجالی بود انشالله یه موقعی عرض میکنم محضرتون. خب من دیگه مزاحم نمیشم، امروز روز میلاد هست و باید مدح خونده بشه و فقط سلام عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و علی علي ابن الحسين و علی اولاد الحسين و علی اصحاب